آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در بحث باور داشته مهدویت و فایده شناسی اون به موردی که مورد ششم یادداشت‌های ما بود رسیدیم، به فایده ششم، حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری‌ها و شر دشمنان. و نگاهمونم از اینجا منبعث شد، منبع الهاممون برای این نتیجه گیری هم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، با محور قرار دادن خطبه 1، 2، 3 و خطبه هایی که حضرت امیر در مورد بحث جایگاه امامت میپردازند، و هم این توقیع شریفی که از ناحیه امام عصر علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود که حضرت فرموده بودند ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبردیم که اگر جز این بود دشواری ها مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه کن می نمودند. این سه منظر، یعنی این سه حالتی که امام عصر علیه السلام فرمودند رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم باورداشت مهدویت باوری است از سر اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا، و امام عصر علیه السلام در حقیقت انتظار رو برای ما از طریق این توقیع روشن می‌فرمایند، یعنی آثار وجودی امام از بین نمیره. آنچنان که بارها و بارها گفتیم و می‌دانیم در منابع حدیثی آمده که وجود با برکت امام مثل خورشید پشت ابر هست. در ادامه باورداشت مهدویت در عنوان حفظ و نجات شیعیان به مسئله پدر حقیقی رسیدیم و احادیثی رو نقل کردیم که پیامبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند من و تو ای علی پدران امت هستیم، و بعد میبینیم که امام علی علیه السلام میفرماید فرزندان من پدران امتن. به همین نحو نتیجه گرفتیم که ما وطنمون خداست، ما جهان وطنی که زیست میکنیم آن جایی که دارالقرار ماست خداست، و برای رسیدن به خدا از کسانی بهره میگیریم که سرعت ما رو رسیدن به خدا رو فراهم میکنند، تسریع میکنند. و در فراز آخر رسیدیم به این که باورداشت مهدویت یعنی باورداشتن به این اصل مهم که اهل بیت پیامبر، عترت پیامبر، بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. و گفتیم که میدانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی است و ترک آن از گناهان کبیر است، و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان خیش قطع کند وعده عذاب داده، و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. در سوره مبارکه رعد در توصیف صاحبان خرد چنین می‌فرماید: کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن با آن امر کرده پیوند برقرار می‌کنند، عقلانیتشون اونها رو هدایت میکنه. امام صادق علیه السلام درباره این آیه میفرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است، و غایت تأویل آیه پیوند شیعیان ما با ماست. یکی از مصادیق پیوند، خیلی کلمه رفیعیه، مصداق این خردنوازی، خردمندان زیستن، یعنی ای انسان که با باور مهدویت نهال انتظار را هر روز در زمین زندگی آبیاری می‌کنی، بدان و آگاه باش که ما اهل بیت بالاترین خیش شما هستیم، که بر تو و بر شما واجب است با ما پیوند داشته باشید، و لذا طبیعی است چون ما هیچ کس را نزدیکتر، بالاتر، مهربانتر در دنیا نیابیم. یعنی ما از اهل بیت والاتر و شریفتر، بخیشتن و صمیمیتر به خودمون و دغدغه‌مند برای هدایتمون نداریم. ایشان از خیشاوندان ضعیف خود همواره مراقبت می کنند.
دوازده و پنج دقیقه رادیو تهران و برنامه یاقوت تقدیم شما مخاطبان عزیز صدای پایتخت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، این پادکست ردپای نور، روایت شهید دکتر علی باکوی کریمی. او با مهربانی نور را می فهمید، با خاک آشنا بود و با ستارگان آسمان و با ذرات سنگین و سبک که نام خدا را در آنها می جست آشنا بود. او در آزمایشگاه کار می‌کرد. نامش دکتر علی باکویی بود. اینجا روایت مردی است که از قلم زاده شد و در مازندران پرورش یافت. سالی که نور دانشش به تهران رسید، چشم‌اندازش روشن، روحش آرام و دانش را برای مردم و کشورش ساخته بود. او لیسانس را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گرفت. فیزیک هسته‌ای رشته‌اش بود. فوق لیسانس از دانشگاه تهران و دکترای ذرات بنیادی از دانشگاه دولتی مسکو در سال 1383. دانشی که بر پایه‌های دفاع علمی کشور پیوند خورده بود. بعد از اون هم راهی آموزش عالی شد. از دانشگاه آزاد قم تا محقق اردبیلی و در نهایت دانشگاه تربیت مدرس، استادیار فیزیک اتمی مولکولی، متخصص در کامپوزیت‌ها، نانو و کاربردهای پزشکی هسته‌ای، همه اینها رو به الگوی علمی در نسل جوان بدل کرد. او عاشق ساختن بود، ساختن قدرت علمی کشور، ساختن ظرفیت علمی برای بیمارانی که امیدشون به انرژی هسته‌ای بود. در سکوت آزمایشگاه به جان مردم فکر می‌کرد و برای غیرت و امنیت این مملکت می‌کوشید. شهید باکویی عضو هیئت علمی تربیت مدرس بود. از سال 1391 تا زمان شهادتش علاقه‌مند به انتقال دانش به نسل بعدی، دانشگاهی و اهل پژوهش بود نه خودنمایی، و شاگردانش اون رو استاد علم و اخلاق می‌دونستند. اون تدریس، پژوهش، خدمت رو توأمان معنا کرد. در روزهای آخر زندگی علی باکویی بیشتر در آزمایشگاه بود. دوست داشت پژوهش‌ها دقیق و بی نقص پیش برن. با لبخندی آرام ولی مصمم و بی هیاهو کار می‌کرد. علم رو فقط یک مسیر نمی‌دونست، بلکه یک زندگی می‌دید. ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ صبحی که بوی محدودیت نیاورد، بلکه لحظه ای از تاریخ رقم خورد. وقتی هواپیماهای دشمن به تهران حمله کردن، خانه او گرفتار شد و او آسمانی شد. در اون حمله تروریستی، علی باکویی کریمی به همراه همسر و دو فرزندش توی خونشون در نارمک تهران به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. این ضربه فقط بر پیکرش نبود، بلکه بر تأثیر علمی و اخلاقیشون بر کشور بود. او و خانوادش از شهدای راه علم شدند. در بین دانشمندان شهید اون روز نامهای دیگری چون منصور عسکری و سعید برجی به چشم می‌خورد. سه دانشمند به هم پیوسته در مسیر علم و خدمت که دشمن اونها رو هدف قرار گرفته بود، اما علم ایران رو از مسیرش باز نداشت. اونها راه و ادامه دادند و راه همچنان نورانی بود. پیکر علی باکویی در گلزار معطر شهدا آرام گرفت، اما یادش در قلب نسل‌های آینده ماندگار شد. دانشگاهیان اشک ریختند، یادش رو با پایان نامه‌ها گرامی داشتند و او تبدیل به نمونه‌ای از ایثار علمی شد. با چشمی پر از احترام ما اینجا نشسته ایم کنار تابلوهایی که نامش رو نه به عنوان یک فیزیکدان که به عنوان یک انسان بزرگ ثبت کردند. اون دفترچه پژوهش‌ها و گزارش‌های حساسش حالا در آرشیو دانش باقیه، جایی که آثار نمادی از پشتکار، اخلاق و دانشه. چون نمیشه شهادت رو پنهان کرد، ولی آثارش زنده تر از هر تصویر باقی مانده. میتوان گفت اگر اون نبود، بسیاری از پژوهش‌های ایزوتوپ پزشکی و نانو فناوری در کشور میموند. او ستون‌های علمی رو بنا کرد، نه برای خودش، بلکه برای مسئولیت اجتماعیش. در شهر دودانگه ساری اهالی هنوز یادش رو زنده نگه داشتن و مردم دودانگه ساری به اون افتخار میکنن. درسته که دشمن پیکر اون رو از ما گرفت، اما علمش که ریشه در دل نسلها داره هرگز از بین نرفته و این انتقام واقعی است. اگر چراغی در حوزه فیزیک هسته‌ای روشنه، بخشی از نورش مدیون تلاش‌های علی باکویه. او زمینه‌ساز رشته‌های جدیده، رشته‌های نانو، سوپرخازن، پزشکی هسته‌ای، دانشی که بدون اون شاید دیرتر شکل می‌گرفت. او می‌گفت پیشرفت علمی هدیه‌ای است به آیندگان. مسئولیت ماست که اون رو سالم نگه داریم. شهید باکویی با تحقیقاتش در فوتوکالیست ها و مواد مولکولی نقشی در کاهش وابستگی داشت، نقشی که کمتر دیده شد. او عصای دستی نبود که علم رو به ماجراجویی تبدیل کنه، بلکه پلی ساخت بین دانشگاه و صنعت، میان فرمول و کاربرد، با همت، عزت و شعور ملی. دوستاش می گفتن هر جا علی بود محیط علمی امن بود. او اهل مدارا نبود، اهل تدبیر بود. در سکوت شهادتش پیامش شنیده شد. علم اگر برای ملت نباشه ارزش نداره. و اون جمع کوچک دانشمندان چه بزرگ شدند. علی باکویی، منصور عسکری، سعید برجی، همگی پرتوهایی از نور الهی شدن.
سه تا مصدوم خارج کرد. تا 24 ساعت بعد برامون روشن شد که آقای باکویی دانشمند هسته‌ایه. حالا چون خود آقای مختار باکویی گفته، من عرض میکنم ما پیکر خواهرشون رو کوچه آقا توی ساختمان‌های پشت پیدا کردیم. خود آقای باکویی متاسفانه پیکرشون سر نداشت. دختر شهید باکویی رو روز سوم حادثه تو ساختمون روبرو من بودم، دوتا از همکاران بود و چهار تا از بچه های آتش نشان. طبقه چهارم و پنجم و پشتبان رو تقسیم کردیم، هر کدوممون که بریم یه طبقه رو بگردیم، چون واقعا مطمئن بودیم یاسمین دیگه نیست. دنبال یاسمین بودیم که قطعا یاسمین تو ساختمون نیست، یاسمین باید پرت شده باشه، چون ما تمام دو بار هم سگای هلال احمر رو آورده بودیم و تمام ساختمان‌های اطراف رو گشته بودیم، یقین برامون حاصل شده بود یاسمین کوچه پشتی است یا ساختمان روبروی.
تو ساختمون نیست.
نه تو ساختمون قطعا یاسمین نبود. دیگه روز سوم برامون مسجل شد یاسمین، شهید یاسمین نیست. من این صحنه خوب نیست به شما بگم آقای صدرینیا، اینکه شما هی خمشی این ساختمونم الان من میبرم پر شیشه خورده است، هی هر بافت اسفنجی رو نگاه میکنی. من دست دادم به یه چیزی، گفتم این چربه، آوردیم بالا و گفتم این بافته. من خودم مادر یه دختر 12 سالم اونجا، گفتم خدا رو 100,000 مرتبه شد مادر یاسمین نیست که این صحنه رو ببینه. یاسمین یه لباس سبز رنگ تنش بود که یقش گرد بود و واقعا واژه اربن اربان رو من توی یاسمین میگم. ما کمتر از کف دست تحویل آقای مختار باکویی دادیم، گفتیم این یاسمین، این دختر خواهرشون. آقای مختار باکویی خودش آتش نشان بود، خودش خواهرش رو، شوهر خواهرش رو، پسر خواهرش رو و یاسمین. الحمدلله آقای باکویی با ما نبود. و موقعی که یاسمین رو داشتیم میگشتیم آقای باکویی با ما نبود. دختر شهید باکویی پنجره اتاق خوابش، یعنی پرده های پنجرهش دقیقا طبقه چهارم اونجا ما قطعه از پیکرش و تیکه یه لباسش رو که خدمتون عرض کردم طبقه چهارمه ساختمون رو بگیر
از موج این انفجار پرتاب شده بودن به اونجا پیکرشون.
متاسفانه پیکری وجود نداشت، قطعاتی از پیکر شهید وجود داره و شاید یکی داغی که
دختر چند ساله دن دوستات
دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شهید، یعنی شما یه دختر کامل بوده، دختر بچه نبوده. از این دختر کامل اندازه کف دست ما پیکر به خانواده شهید نداریم.
باید بدانیم این علیها هستند که امنیت فناوری می آفرینند، نه سلاح و زرادخانه. نامش رو امروز صدا می زنیم و قلبها زمزمش رو می دونن. او بود، هست و خواهد موند. بله عزیزانم، در دل هر پژوهش، هر فرمول و هر آزمایش یاد شهید علی باکویی کریمی در دل تاریخ ایران و علم می درخشه، نه با شعار بلکه با تلاش. درود بر انسانی که خانش محل آزمایش نبود بلکه مأمن علم بود، مأمن امید. درود بر پدری که دو فرزندش رو با نگاهی عالمانه پرورش داد و در همون خونه با هم به شهادت رسیدن. علم بدون خون رهایی ندارد و رهایی بدون علم ارزش ندارد. پایان این روایت آغاز پاسداری ما از نام اوست، نام شهید دکتر علی باکویی کریمی.
تا بردی زنن گویدن بازی، تو بردی زمان گوی در عشق بازی، ولی باختم من. چه مردی، چه مردی، چه مردی، چه مردی.
یا یاد همه شهدای عالی قدر ایران اسلامی، ویژه شهدای دفاع مقدس 12 روز جاودان، و امروز 8 آبان سال روز شهادت بسیجی 13 ساله محمد حسین فهمید است. یاد این شهید عزیز رو هم گرامی می‌داریم.
یادی از شهید حسین فهمیده.
امام رزمندگان جبهه را رهبران ملت قلمداد کردند.
الان که تو گروه تحریم هستی هیچ کاری کردی تو این مدت؟
تو این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم، هر کاری که میشد خدا میکرد، ما فقط وسیله بودیم.
فرمودن رهبر ما اون طفل 13 ساله است که خود را به زیر تانج انداخت. یقیناً این کلمه ای امام صادق از پیرامون اون جوان به خیلی از جوانان و نوجوانان دیگری که در جایگاه خودشون نقش رهبری ایفا کردن.
چند دفعه به من گفتش که من میخوام برم جبهه.
گفتیم از کجا اومدی؟ گفت بچه کرجم. گفتیم چجوری اومدی؟ گفت یه جوری اومدم دیگه.
لباسه فرم نظامی داشت که یه خوره گشادم بود به تنش، یه دونه یه جو پوتین خیلی خوبی هم داشت. خودش میگفتش که از عراقی ها به دست آورد.
با اون قد و قامت کوچیک توی جبهه اصلا نمیترسید.
گفت توجه، یه جوان 13 ساله رفته زیر تانگ دشمن، تانگ رو منفجر کرده و خود شو شهادت است.
دلم ریخ پایین، قاشق از دستش افتاد. گفت این حسین منه.
زندگی نامه شهید حسین فهمیده به روایت خواهر ایشان.
شهید محمد حسین فهمیده در اردیبهشت ماه سال 1346 در خانواده مذهبی در شهر قم دیده به جهان گشود. دوران کودکی رو در آغوش پرمهر خانواده گذراند و به سال 1352 وارد مدرسه شد. دوران ابتدایی رو زیر نظر معلمی روحانی گذراند و بقیه تحصیلات خودش رو در شهر کرج پشت سر گذاشت. شهید فهمیده پس از پیروزی انقلاب با تشکیل بسیج در آذر ماه سال 1358 به خیل عظیم بسیجیان جانبرکف پیوست. این قهرمان کوچک با وجود مخالفت‌های فرماندهان به دلیل کمسن بودن وی آرام ننشست و با شرکت در آزمون‌های رزمی تابستان سال 1359 را گذراند و بعد از اون راهی جبهه‌های جنوب شد. محمد حسین فهمیده آنچنان گوش به فرمان رهبر بود که در شروع جنگ تحمیلی بیدرنگ با رساندن خود به جبهه در اطاعت از فرمان رهبری و پاسداری از میهن کوشش‌های فراوانی کرد. با این حال رزمندگان که فهمیدن تنها 13 سال داره وی رو برگردوندند و در صدد بر اومدند از اون تعهد بگیرن که از شهر خارج نشه، ولی وی رضایت نمیداد و می گفت اگر امام بگوید هر جا که باشم آماده ی رفتنم. در خط مقدم جبهه شهید فهمیده به اتفاق دوستش در یک سنگر بودند. دوستش زخمی شد و محمد حسین با سختی فراوان او را به پشت خط رساند و به جایگاه خود بازگشت. او با مشاهده تانک‌های عراقی که به طرف رزمندگان هجوم آورده و در صدد محاصره آنها بودند تاب نیاورد و در حالی که تعدادی نارنجک به کمر بسته و در دستش گرفته بود به طرف تانک‌ها حرکت کرد. از لابلای تیرهایی که از هر سو به طرفش می آمد خود را به تانک پیش رو رساند و آن را منفجر کرد و خودش نیز به شهادت رسید. با این کار وی حلقه محاصره دشمن شکسته شد و پس از مدتی نیروهای کمکی رسیدند و آنجا را پاسداری کردند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی به مناسبت دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی فرمودند: رهبر ما آن طفل 13 ساله است که با قلب کوچک خود ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگتر است. با نارنجک خود را به زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.
رفت که ایران بمونه.
دادن به حرف امامش به سن و سال ربطی نداشت.
شهید محمد حسین فهمیده نوجوان فداکاری بود که نارنجک به کمر بست و در زیر زنجیرهای تانک دشمن جان خود را فدا کرد تا از پیشروی آنان به سوی خاک ایران جلوگیری کنند.
امروز من 13 سالم شده و من کشورم میگردم.
جوانان عزیز من، نوجوانان، همه می توانید در کشورتون نقش ایفا کنید.
قصاق بودی ساده جنگیدی اما جواب آینه ها سنگه، از وقتی رستی خوب فهمیدی سنگر عوض میشه ولی جنگه. روی سر دنیا آتیش سنگینه، تخریب چی برگرد اینجا پر از مینه، تخریب چی برگرد تا معبر آواشه، اول برو میدون تا راه پیداشه، تخریب چی برگرد.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
اینم ارده بخارک
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما با.
ببخشید آقا.
آقا کاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت